بسم الله الرحمن الرحیم. فرض می شود که جلسه قبل کمی چند دقیقه پیش بوده، بحث کردیم راجع به دعواهایی که آمریکا در ایران داشت و صحبت شد بر سر اقدامات دولت شوروی در برخورد با آمریکا. برحال یه مقدار دعایی‌هایی رو داشت و سعی میکرد که خب منافع خودش رو در سطح ایران و منطقه حفظ بکنه. اعتراضش نسبت به نفت شمال عمدتاً بوده و سینکلر وقتی اومد، راکفلر اومد، کمپانی تگزاس یه وقتی اومد در همین زمان رضاخان که نفت شمال رو بگیره، با سرصدای روسا در اومد به بهانه‌های مختلف که آقا کسی نیاد در دریای شمال این نفت رو استخراج بکنه برای مازندران. و این داستان همچنان ادامه داشت و در همین درگیری هایی که با ایران و با روسیه و با انگلستان پیدا میکرد، گام به گام هم در ذهن جلو میمد. یه دفعه شرکت سینکلر میمد برای اینکه از صحنه بره بیرون نفت عراق رو میگرفت، دفعه دوم کمپانی تگزاس میمد قرارداد میبست برای اینکه بره بیرون نفت کویت رو بخشش رو به خودش میگرفت. یه وقت دیگه مثلا یه کمپانی ایرانی ها تشکیل میدادن، کمپانی ایران نفت ایران و آمریکا، که میومد میگفت در عربستان سهم ما مثلا اینجوری میشه. از اون دایره قرمزی که به اصطلاح کشیده بود آرام آرام بیرون میمون. آخرین باری که آمریکایی‌ها تقاضای نفت میکنن در ایران سال 1323-1944 هست، از زمان حکومت ساعد در ایران بعد از جنگ اول تقریبا، دوم تقریبا، اینا تقاضای امتیاز نفت میکنن. دولت هم خب یه روی خوشی نشون میده با توجه به وضعیت که داشته. سه چهار تا کمپانی رو میریزن داخل ایران، هم دعوای نفتی هایی که شروع شده و بعد توده ها و بعد مسائل دیگه. کمپانی سکونی میاد، شل میاد، هر شاید که مجددن سینکلر میاد، اونا میان ایران. رقابت بوده، شوروسا چشمی داشتن، انگلیسی ها نظری داشتن، آمریکا هم که بالاخره در صحنه بود. ایران برای اینکه قصه رو یه جوری حلش بکنه میگه که یه دوتا کارشناسی آمریکایی‌ها به ما بدن، ما در مورد نفت مناطق شرقیمون بیاییم بررسی کنیم. ما هم دوستان نماینده میفرستن داخل ایران، مهندس زمینشناس اینا به اسم هوور و کورتیس، نمیرن در مناطق سیستان و بلوچستان یه مدتی کار میکنن. در وزارت خارجه هم خب دفتری بهشون میدن، حقوقی مزایایی براشون تعیین میکنن که سرصدای شوروی و انگلستان در میاد و این سرصدایی که در میاد ناچار میکنه که اینها برن کنار. مجلس هم تصویب میکنه که بعد از این اگر دولت میخواد امتیازی رو به بیگانگان بده حتما باید اول با مجلس مذاکره بکنه و نظرش رو بگیر. این برخورد آمریکا هست در رابطه با ایران تا حدود جنگ دوم، اواخر جنگ دوم جهان. در رابطه با عثمانی هم میبینیم که دولت آمریکا بیکار نیست، برخلاف این تصور اولیه‌ای که از وجود آمریکا و نفوذ آمریکا در منطقه هست، میبینیم که آمریکایی‌ها سعی میکنن نفوذ بکنن. تا سال 1900 اوایل قرن 20 تمام منطقه‌ای که الان زیر کنترل دولت‌های غربی و آمریکاست همه زیر نفوذ دولت عثمانی بود. امپراتوری از مسلمین بوده، به شکل خلافت اداره می شده، زیر نفوذ ترک ها بوده البته، ولی اقوام زیادی از اروپایی ها، عمدتا اروپای شرقی که الان زیر نفوذ کمونیست هاست، از یونان و از می شود که بخشی از یوگسلاوی و جاهای دیگه و قبرس و اینها، یه بخشی از منطقه آفریقا، این کشورهایی که الان ما بحثشون می کنیم، از کویت و عربستان و از شبکه لبنان و سوریه و مصر و اینها هم به طور کامل در اختیار دولت عثمانی بود. از قبل از سال 1900 به این طرف ما میبینیم که به صورت مکرر دولت آمریکا داره نماینده میفرسته به دربار عثمانی که آقا امتیاز تلگراف بدید، امتیاز راه بدید، راه هم بدید، از شبکه که امتیاز نفت بدید. یه نکته ای که من خدمت دوستان عرض بکنم، غالبا نه در پوشش میومدن، به اصطلاح نیروهای انتظامی اطلاعاتی در پوشش یک سلسله قضایا وارد صحنه میشد، چون در این زمان همه کشورها گلشون آب میشد، قند آب میشد تو گلشون که یه راه آهنی بزنه. آمریکایی‌ها، انگلیسی‌هایی که دنبال معادن بودن و منابع، اول که میومدن حرف می‌زدن آقا امتیاز مثلا حفر، امتیاز احداث راه آهن رو در این منطقه به ما بدید. خب با شرایط نسبتا مساعدی هم بود. آلمانی هم که دعوا داشتن همینجوری بود، امتیاز هم گرفته بودن، امتیاز راه آهن بغداد تا برلین رو در شروط امتیازشون گذاشته بودن که 20 کیلومتر اطراف ریل گذاری در اختیار اینا باشه، اگر هر چی در اومد با منافع دولت آلمان تطبیق بشه یه سهمی هم به دولت عثمانی بدن. در نتیجه دعوای راه آهن که وجود داره عمدتا برای این است که این مهندسین بیان با خیال راحت زمین ها رو بکنن و بررسی بکنن، به اسم ریل گذاری اگر چیزی بود خلاصه ترتیبش رو به نفع خودشون بدن. در ایران همین بحث هست. در امتیاز رویتر که جلسه قبل اشاره شد، یکی از موارد ظریفش این است که رویتر بیاد یک راه آهنی رو از دریای خزر تا بندر عباس بکشه و این نشون میده که این فکر بحث میشه که رضا خان بود که اومد دولت ایران رو وادار کرد طرح شمال به جنوب رو، راه آهن شمال به جنوب رو بکشه، این از قبل در ایران وجود داشت و مورد توجه بوده و سرانجام خب به مرحله عمل هم رسیده، هرچند از نظر اقتصادی شاید مغروم به صرفه نبوده. مناطق جمعیتی ما در طول این راه نبوده، عرض می شود که از نظر شکل ساختمان زمین، عوارض زمین، بلندیش، پستیش و زیرسازیش اینا هم به هر حال هزینه های بیشتری رو برده بود. و به تعبیر یه عده شاید اگر ما می اومدیم به جای راه آهن که هزینه زیادی هم داشت، شاید شوسه می کشیدیم، آسفالت می کشیدیم، 7-10 برابر این جاده می شد و این به طور طبیعی میتونه سود زیادتری رو در اختیار ملت ما بگذاره. ولی خب حالا اومدن این راه آهن رو هم کشیدن، حالا ما ناچاریم فقط بگیم کاچی بعضی هیچی دیگه و این کاری که انجام دادن، حالا در آینده ما شاید بتونیم راه آهن‌های بیشتر رو بکشیم. همین الانش هم شما دقت بکنید بسیاری از دولت‌های خارجی طرح راه آهن اگر بخوام بدن احداث راه آهن و اضافه کردن راه آهن شاید علاقمند باشن در یه مسیری زیاد بشه. دولت شوروی رو اگر بهش بگه آقا فلان بهمان ممکنه بگه این خط آهن از اینجا رو تا اون قسمت به ما بدید، خب ما هم با شما در این مورد همراهی بکنیم و یه دولت دیگه یک بحث دیگر رو مطرح کنیم. ولی خب منافع ملت ایران و دولت ایران اینجا بیشتر شرط هست. همینجور که عرض کردم سال 1871 مهندسین آلمانی در مناطقی که یه بخشش به ایران نزدیک میشد یه بخشش به عثمانی در حوالی موصل و بغداد داشتن راه آهن احداث میکردن که بیاد استانبول و از اونجا هم بره در سطح اروپا برسه به برلین. ولی تمام دعواها سر همین داستان نفت بود و معادن بود برای اینکه بتونن غارت بکنن. عبدالحمید در این موقع سلطان عثمانی بود. این یهو دید که آقا از همه طرف، از آمریکا، از آلمان، از فرانسه، از روسیه، از انگلستان ریختن، هر کی هم یه بنچاقی گرفته دستش، آقا بیا این زیرش امضا کن، ما خواهیم امضا بدیم. بعضی هاشون هم زرنگی میکردن، میرفتن با حکومت های محلی قرارداد میبستن، میومد مثلا با شیخ کویت یه قرارداد میبست که آقا این امتیازش مال ما، بعد میومد برای اینکه یه تاییدی هم بشه یه مهر سلطان رو هم زیرش بزن. این بود که سال 1903 امپراتور عثمانی یه بخشنامه ای رو میکنه که بعد از این هر امتیازی در حوزه قلمرو عثمانی داده میشه این باید اول به توشیح سلطان برسه، زیر نظر سلطان باشه و سلطان اگر ندیده باشه این امتیاز رو ما از لغوش میکنه. البته در این دوران رقابت هایی که بین دولت های جهانی هم وجود داشت در سر عثمانی باید دوستان نزده نگیرن. روس ها علاقمند بودن عثمانی بخوابه، از بین بره، یه بخشش اینا بگیرن، به خصوص در مناطقی که اینا رو برسونه به دریا. انگلیسی ها دنبال این بودن هند رو نگه دارن، میدیدن اگر این نقطه حائل از بین بره خب ضربه ایست بر سیاست هاشون، لذا حفظ میکردن دولت عثمانی رو، علاقمند بودن دولت عثمانی حفظ بشه. فرانسوی هم علاقمند بودن عثمانی ها روابط اقتصادی بیشتری با فرانسه برقرار کنن، نمیخواستن دولت عثمانی ساقط بشه و سرنگون بشه. آمریکایی هم بیشتر دنبال امتیاز بودن تا قبل از اینکه به فکر حیات و ممات امپراتوری باشن. در نتیجه در صحنه امپراتوری عثمانی عقاید متعددی بود که با همدیگه تعارض پیدا میکرد و برخورد پیدا میکرد، ولی سرانجام تا 7-8 سال بعد از این بحثی که ما داریم کار رو به جای رسوند که دولت‌ها متفق شدن برای اینکه امپراتوری عثمانی از بین بره. اتفاق آرا به وجود اومد و امپراتوری عثمانی رو تجزیه کردن و تبدیلش کردن به دولت ترکیه امروز. به هر طریق در سال 1904 سلطان عثمانی میاد بعد از اون اعلامیه‌ای که میده موافقت میکنه آلمانی‌ها در داخل امپراتوری حق اکتشاف و استخراج نفت رو در مناطق عراق، حدود عراق در موصل و بغداد اینورا داشته باشه. این امتیاز 40 ساله بود، برای 40 سال بسته شد و عرض می شود که قرار شد که در عرض 3 سال آلمانی‌ها بیاند و یه پولی بریزند و امکاناتی و تکنولوژی، اگر به نفت رسیدن چه خوب فبا، یه مقداری هم قرار شد و حق امتیاز پولی رو در اختیار این دولت قرار بود. اگر نشد که لغوش امتیاز. اکثر امتیازاتی هم که بسته شده در سطح منطقه مشابه امتیازهای نفتی که در ایران بسته شد، در عربستان، در کویت، در عثمانی معمولا یه شرط می‌ذاشتن: آقا تو بیا اینجا حفاری بکن، بعد از 3 سال، 2 سال، 5 سال اگه نفتی پیدا کردی خب مال خودت، اگه نکردی امتیاز باطل میشه. اینم تقریبا مشابه همینا بود، قرار شد بعد از 3 سال لغو بشه. 1907 چون نفت پیدا نشد، قرارداد دولت عثمانی با آلمانی ها لغو میشه. در همین سال 1907 میبینی که رویال داتشل، یه شرکت هلندی انگلیسی که نفتی بود، کمپانی نفتی بود، نمایندهشو میفرسته برای این منطقه در آی عثمانی که امتیاز بگیر. اینا یه آدمی رو معرفی میکنن که اسمش احتمالاً شنیدید، یه فردی به اسم گلبنگیان که با آقای 5% معروف بود، یکی از ثروتمندان بزرگی بود که بعدها فرزندانش از این دلالی که این آقا میکنه، مثل اون آقای کتابچی‌خوانی که خدمت شما گفتم، به یک ثروت سرشاری میرسن. این آقای 5% با دلالی که در نفت ایران میکنه و عراق میکنه و ارزش ترکیه میکنه، قرار میشه 5% از سود نفت رو به این بدن که این میلیونر میشه و خیلی هم آدم ثروتمند. ولی با همه ثروتش ظاهرا آدم خسیسی بوده که یک داستانی رو تعریف میکنن در احوال ادیان، این ضرور شامل نمیشه. میگن مثلا جهود وقتی به مغازه میره میگه که آقا اینها، این فرض کنید برنج میخواد بخره، میگه این آقا تونی چنده؟ میگه هر تونی چند. مغازه دارم فکر میکنم که خب حالا یه تون میخواد ارزون تر حساب میکنم، مثلا تونی 1000 تومان. میگه خب 2 سیر بکش میارم. اما مسیحی که ارمنی که میره میگه خب اینا سیری چنده؟ میگه مثلا سیری 5000. میگه خب حالا 100 کیلو بده. اینا با همدیگه این تفاوت رو. ولی این گلبنگیان برعکس این قضیه بوده. یه پسری داشته این گالوست گلبنگیان که یه زمان بعد از اینکه قضیه نفتی بوده، رفته بوده در نیویورک در یه هتل خیلی گران قیمتی. بعد روزی که می‌خواسته از اونجا بیاد بیرون، میگه خب صورتحساب بیاری. صورتحساب میارم، می‌بینه در زیرش نوشته 20 دلار ظاهرا حدوداً پول موکت. یا ما پول موکت نداریم. میگه آقا سگ شما اومده موکت گاز گرفته، ما مجبور شدیم عوضش کنیم. گفته خب برید یه نفر بیارید وصلش بکنه، چرا شما تعویضش کردید؟ گفته والله قابل تعمیر نیست. میگه خیلی خب، حالا که قابل تعمیر نیست پس اون موکت رو ببرید بندازید توی صندوق عقب ماشین من، بعد که راننده تایید کرد من این 20 دلار رو به شما خواهم داد. یارو هتلی هم مثل اینکه می‌خواد کلک بزنه علی ظاهر به این ثروتمند، گفته خیلی خوب، بس حالا که اینجوری 2 دلار ما حساب میکنیم، بقیه 18 دلار مال خود. و همچین آدمی با وجود این غارت هایی که میکردن نور از ماست میکشیدن و از ثروت های سرشار مردم بهره مند. البته میگفتن این اول ایرانی بوده، این گلبنگیان یه دمیان از ارامنه نواحی ترکیه بوده، به هر حال در آذربایجان غربی که وصل بشه به ترکیه مدت نسب رو براش آوردن. این مدتی تجارت قالی میکرد، بعد افتاد تو کار نفت، خرید و فروش نفت و دلالی نفت و کشتی های نفتی که میومدن، رفت لندن. در اینجا کارش تو قضیه نفت میگیره و 1902 میشه تبعه لندن. مهاجرت کرده بود از اینجا، ولی در اونجا دیگه گذرنامه‌ش رو کاملا تبدیل میکنه و مقیم لندن میشه. 1907 در اثر اقداماتی که انجام میده، خوشخدمتی هایی که برای شرکت رویال داچ شل انجام میده، شرکت موافقت میکنه شل یه بخشی از سهام رو به این آقا منتقل بکنه. وقتی که این سهام رو به این منتقل میکنه، در کار خرید و فروش نفت هم وارد بوده، آرام 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 مورد اعتماد قرار میگیره، نماینده شرکت شل و انگلستان میشه برای اینکه بره در عثمانی چیکار بکنه، برای گرفتن امتیاز با این دولت وارد مذاکره بشه، چون زبون این افراد رو هم تا حدودی خوب میدونست. در همین حدود همین سال حدود 1934 این دارسی که اومد در ایران امتیاز نفت رو گرفت، اونم باز یه فردی رو میفرسته امپراتوری عثمانی که آقا برو شما یه امتیازی رو هم از این ملت برای ما بگیر. 1908 یکی از آمریکایی‌ها به اسم آدمیرال کلبی چستر این وارد استانبول میشه و به نمایندگی از طرف استاندارد اویل آمریکا و اتاق بازرگانی نیویورک هر دو تاشون تقاضای امتیاز میکنه برای نیروهای آمریکایی. البته در امتیازی که عنوان کرده بودم گفته بود ما راهن میخوایم بسازیم، هم میتونیم بندر بسازیم، هم میتونیم در رابطه با معادن با شما همراهی و همکاری بکنیم. در این اوضاع احوال نیروهای عثمانی، سیاستمدارهای عثمانی به این چستر علاقمند بودن، متمایل بودن به دولت آمریکا. این رقابتی که من در ایران عرض کردم در عثمانی هم میبینیم که وجود داره. در موازنه قدرت‌ها، در برخورد با قدرت‌های جهانی، یه تمایلات زیرزیرکی به این است که بالاخره آمریکایی‌ها بهتر از روس‌ها هستن، بهتر از فرانسوی‌ها هستن و بهتر از انگلیسی‌ها هستن. بنابراین قرار بوده که امتیاز رو به اینها بده. ولی در همین اثنا در 1908 همچنان که در ایران چند دیگه قبلش انقلاب میشه، در عثمانی هم انقلاب میشه، حکومت مشروطه میشه. مشروطه که میشه میگن که خب حالا دیگه امتیاز که میخواید بدید باید با نظر پارلمان باشه، تشکیلات حکومتی خودسرانه دیگه بعد از این نیان امتیاز رو بدن و سلطان هم دخالت نکنه، بلکه حکومت باید در این قضیه وارد بشه. 1909 با وجود که انقلاب شد و قرار شد که با دقت روی مسائل کار بکنن، این آقای چستر نماینده آمریکایی ها مورد قبول نیروهای انقلابی در داخل عثمانی است و میگه خیلی خوب طرحت بیار بده به ما و ما در مورد راهن و معادن و منابع مختلف با شما قرارداد امتیازی ببندیم. اینها قرارداد رو خوب آماده میکنن. آقای چستر هم میره یه شرکتی درست میکنه به اسم شرکت توسعه عثمانی و آمریکا و لایحه‌اش رو میاره به در اختیار دولت قرار میده. یه آمریکایی دیگر رو در این زمان میبینیم که وارد صحنه شده، یه فردی به اسم دکتر بروس گلاسکو هست که این آقای بروس گلاسکو هم از طرف شرکت‌های دیگه آمریکایی که نفتی بودن عمدتاً، اینم تقاضای امتیاز رو داشته. از اون طرف هم عرض کردم خدمت شما که بالاخره گلبنگیان آلمانی‌ها هم وارد صحنه شده بودن. 1910 این گلبنگیان و تشکیلات شرکت شل و شرکت نفت ایران تفاهم میکنه، میان یه شرکتی رو درست میکنن در رابطه با امور اقتصادی، میان ما طرحی بدیم برای تأسیس بانک ملی در ترکیه که سرمایه‌اش رو هم خب خود ما بدیم بیاد کارهای بانکی رو ارزی رو عرض میشود که در مورد اسناد مالی و غیره فعالیت بکنه. مدیر این بانک یه فردی بوده به اسم اسمیت که این آقای گلبنگیان رو هم کرده بودن عضو هیئت مدیره، که اون اسمیت هم در شرکت شل یک سمتی رو داشت و نفتی بود. در مواد قراردادی که برای این بانک گذاشته بودن، از جمله اقداماتی که پیش بینی شده بود بانک انجام بده در رابطه با امتیاز استخراج نفت بود و منابعی که در ارتباط با این هست. خلاص این بانک رو میان تشکیل میدن، آلمانی هم میگن آقا ما هم با شما مشارکت میکنیم، همکاری داریم. دولت انگلستان که میدید داره موازنه به هم میخوره و آمریکایی‌ها یه مقدار جذابیت دارن، آلمانی ها رو در این حد میپذیره، میگه مشارکت شما رو هم ما مورد توجه قرار میده. 1911 سهام این تشکیلات رو منتشر میکنن، میگن آقا 80,000 لیره کل سرمایهش باشه که 20,000 لیره از سهام رو میدن به آلمانیا مجانی. چرا مجانی؟ برای اینکه آلمانیا قبلا یه امتیازی رو گرفته بودن که الان خدمت شما عرض کردیم در حدود سال 1907 و داعیه داشتن، مثل همین آقایی که یاد کردیم ازش، مثل خوشتریا که اومده یه امتیاز غیرقانونی گرفته بود، ولی تا سالها این رو دنبالش میکرد، ادعای خساره از دولت ایران هم ملت ایران که آقا ما قرارداد امتیاز بستیم، اگر میخواهید که امتیاز ما بود اگر نه خسارت بود. این آلمانی هم که در عثمانی اومده بودن امتیاز گرفته بودن، با وجود که امتیاز لغو شده بود ولی برای خودشون ایجاد حق کرده بودن. انگلستان هم برای اینکه سر صدایی نباشه گفت خیلی خوب، ما 20,000 سهم از این شرکت رو مجانی به شما میدیم ولی بعد از این تحت کنترل ما باشه و شما اقدامی رو خارج از قاعده انجام ندید. در تئوری های امپریالیستی، نظریات هابسون، هیلفردینگ، روزا لوکزامبورگ، نمیدونم این چپی ها مثل لنین و کسان دیگه اگر دوستان بخونن میبینن که بحث انحصار، انحصارات، کارتل ها، تراست ها همیشه در قضایای اقتصاد بین الملل هست. در همین مسئله نفت یکی از قضایایی که شاه بعدها فهمید 1931، شما میبینید که ما ناچار شدیم 1951 بیاییم با یه دست کمپانی قرارداد ببندیم به عنوان عامل بیان برای ما کار کنن. در آمریکا اومدن، حالا تعمدی هم بوده احتمالا، 1974 کمیسیون انرژی کنگره داشت راجع به قضایای نفتی بررسی میکرد، یه خبری رو منتشر کرد، سری بود انتشار داد و اون خبر این بود که دولت ایران مغبون شده، چون کنسرسیوم که اومده قرارداد بسته با ایران با هم دیگه توافق کردن با وجودی که 5-6 تا شرکت خارجی هستن که سقف تولید ایران رو از یک میزان معین بالاتر نبرن و بگن آقا از این بیشتر ما نمیتونیم انجام بدیم. ایران یه دفعه از خواب بیدار شد که بله این آقایون دارن کلا سرش میذارن، با بالا پایین بردن میزان تولید عرضه خب قیمت گذاری نرم تحت کنترل دارن و این در اون زمان به زیان ایران بود که میخواست پول بیشتری به دست بیاره. اون زمان سیاست در این بود هر چی بیشتر تولید بکنه پول بیشتر به دست بیاره و این کمپانی ها محرمانه با هم توافق کرده بودن، تفاهم کرده بودن برای اینکه این داستان صورت نگیره. تمام کارتل ها چه در سطح داخلی باشن، حالا شما همین نمونه کوچیکی شو در اقتصاد ایران اگه بخواد ببینید، ممکنه یه عده بازار بیفتن یهو سر صدا بلند میشه آقا پیاز نیست، کجا رفته پیازا؟ یه عده از حضرات افتادن در میدون، این مغازه اون بقالی انبار کردن هر چی پیاز بوده جمع کردن. یه وقت میشنوید آقا پیکان احتکار میکنه، یه وقتی مثلا بنز ها رو از مدار خارج میکنن، یه وقتی کوچیالا رو از مدار خارج میکنن. این حالت انحصاری داره، میخواد تمام اون کالاها رو در اختیار خودش بگیره یا حداقل قدرت تعیین کننده در اون مسئله داشته باشه و بعد با این اقدامی که انجام میده حرف آخر بزنه، بگه آقا همه چیز الان که دست منه، کوچیالا رو میخوام همش که در اختیار من 50 تا 225 تومن، پیکان میخواد پیکان اکثرش دست منه، من بریزم تو بازار به هم سکه و خیلی چیزهای دیگه. در اقتصاد بین المللی هم این هست، یه دفعه میبینید دولت‌های جهانی با هم تفاهم میکنن آقا در مورد تکنولوژی سوزندوزی یا سوزنکوبی به ایران هیچی ندید، ایران به این کشور مراجعه میکنه، اون کشور مراجعه میکنه، خب چیز مهمی هم نیست ولی توافق میکنن، بعد قیمت رو در یه سطح بالا یا نگر میدارن یا اون طرف رو سعی میکنن بهش ضربه بزنن. این رقابت هم بین دولت آلمان و انگلستان و آمریکا و روسیه در مقاطع مختلف به وجود اومده. حالا اگر بر علیه فرض کنید عثمانی نبوده، ترکیه هم نبوده، گاهی بر علیه هم دیگه بوده. یه وقتی آلمان با فرانسه متحد میشه بر علیه انگلستان، یه وقتی انگلستان فرض کنید با عثمانی متحد میشه بر علیه روسیه. این رقابت و این توازن قوا به اصطلاح وجود داره. ما در تئوری های روابط بین الملل یه بحثی داریم تحت عنوان موازنه قوا. در اروپا میگن که انگلستان همیشه سعی کرده بود عامل موازنه قوا باشه. چرا؟ چون میگفت که اگر من به هر گروهی بپیوندم اون گروه قوی بشه. در برخوردی که بین آلمان و فرانسه و کشورهای دیگه بود و روسیه، انگلستان همیشه دقت میکرد ببینه که اگر اینا دو نفره، اونا هم دو نفر، به این دو نفر اگه بپیونده اون حریفایی که مخالفشن ضعیف میشن، میپیوست به اون ور. به محض اینکه میدید موازنه قوا به هم خورده، به این ور اگر بپیونده به نفعش میومد این ور، طوری که اگر به هر طرف بپیچه اون طرف پیچیده برگ برنده رو داشته باشه، تا ترازو به نفعش سنگین تر شده باشه. این حالت به هر حال وجود داشته و گاهی موازنه یه قطبی بوده، گاهی دو قطبی بوده، گاهی سه قطبی بوده، گاهی چند قطبی بوده و این حالت در صحنه بین المللی معمولا برای مستضعفین خب زیانبار بوده دیگه. قدرت‌های جهانی تفاهم می‌کردن برای ضربه زدن به قدرت‌های مثلا سیاست ایران. شما در نظر بگیرید در زمانی که فتح‌علی‌شاه می‌خواست با فرانسه متحد بشه، چون درک درست از سیاست‌های بین‌المللی نداشت، یه وقت می‌رفت سراغ فرانسه، هم روسیه می‌زد تو سرش، افغانستان رو جدا می‌کرد، هم انگلستان می‌زد و لته‌پارش می‌کرد. یه وقتی می‌اومد سراغ انگلستان، روسیه می‌کوبیدش. یه وقتی اومد سراغ، فرض کنید که آمریکا، شوروی کوبیده. درست برخورد نکرده و این مسائل سبب شده که در اثر این سیستم دو قطبی و روابط سیاسی نظامی یه مقدار ضربات بیشتری رو ما ببینیم. به هر تقدیر از این 80,000 سهم که خدمتتون عرض کردم، 20,000 سهم رو دادم به آلمانیا، 28,000 سهم رو دادم به ترک‌ها و عثمانی، 12,000 سهم رو دادم به گلبنگیان، 20,000 سهمم رسید به شرکت شل. یه کمپانی درست کردم به اسم بانک، ولی در اساس برای استخراج نفت در امپراتوری عثمانی. یه تعهدی هم اینا آقایون اومدن کردن، گفتن که ما متحد میشیم، شرکت شل، آلمان، انگلستان، گلبنگیان، که مبادا برن به ضرر این کمیسیون و به نفع خودشون یا گروه دیگه تعهدی، قراردادی رو ببندن. سال 1914 انگلستان دیگه شمش خبردار شده و شستش خبردار شده که جنگ در پیشه، احتمال داره دولت عثمانی موضعش رو تغییر بده، دولت آلمان در یک موضع خاص قرار بگیره. اومد سهم 80,000 لیره رو کرد 160,000 لیره. این 160,000 لیره رو خب یه بخشش رو، اکثرش 50% در اختیار خودش بود، متعلق به شرکت نفت ایران انگلیس، یه بخشش متعلق به شرکت شل بود در حدود 25%، 25% داده بود به آلمانیا، 5% هم داده بودن به گلبنگیان. دولت عثمانی حالا چه فکری کرد؟ روی جهالت، روی هر چیزی، که آقا ما اینو نمیخوایم، این سهم که مجانی به ما دادید مال خودتون، به جایش پول بدید، مال شما. آورد و بخشید و به هر حال این سهم رو از دست داد که حدود 28,000 سهم بود. سفیر آلمان و انگلیس اومدن گفتن که ما به هر حال با همدیگه توافق میکنیم، که در همین اثنا درگیری شد و جنگ اول به وجود اومد. جنگ اول که شد، عثمانی و آلمان از صحنه تقریبا خارج میشن، میان در مقابل دولت انگلستان و فرانسه قرار میگیرن و در این قضیه فرانسوی ها و انگلیسی ها منافع مشترک پیدا میکنن. یک کنفرانس هایی در خلال جنگ که من عرض کردم، مثلا کنفرانس سان رمو بین دولت انگلستان و فرانسه منعقد میشه، قرار میذارن در این جنگ یا بعد از پایان جنگ اگر دولت عثمانی شکست خورد و دولت آلمان شکست خورد، در هر جای دنیا یا در همین منطقه عثمانی اگر منافعی وجود داره، دولت فرانسه و انگلستان با همدیگه تفاهم بکنن و این رو با همدیگه تقسیم بکنن. در نتیجه این تفاهم است که دولت انگلستان قرار میذاره عراق مال این بشه، بعد از جنگ این عراق رو تجزیه بکنه در اختیار خودش بگیره، سوریه رو لبنان رو بدن در اختیار دولت فرانسه. منتها در مورد نفت هم اینا یه توافقی کردن، گفتن که چون عراق احتمال زیاد است که نفت وجود داشته باشه، فرانسوی هم علاقه دارن به این نفت، پس بنابراین ما بیاییم بخشی از موصل رو بگیریم. فرانسوی ها گرفتن، ولی بعد از جنگ عرض کردن با تمهیداتی که دولت انگلستان کرد، سر فرانسه رو کلا گذاشتن، گفتن آقا بیاییم موصل هم شما وردار، اون قسمت های اردن و لبنان نه تحت کنترل شما باشه، شما برید در اونجا، اونجا جای خوبی هم هست. نه قبول کردن، ولی در قبالش قرار شد که بعد از جنگ 25% از نفت عراق رو، هر چقدر در اومد، این رو نفتش رو بدن به دولت فرانسه. تا اون موقع که نفت عراق استخراج نشده، دولت انگلستان متعهد شد بخشی از نفت ایران رو که غارت میکرد بده دولت فرانسه با نرخ خیلی مناسبی، در حالی که ایران هم خوبش کنترلی بر اوضاع نداشت در این زمان. فرانسه هم متعهد شد که اگر دولت انگلستان اومد یه خط لوله کشید از خلیج فارس تا مدیترانه، امکانات لازم، اراضی لازم، امنیت لازم برای این خط لوله رو فراهم کنه. که شما زیاد داستان شنیدید در مورد نحوه تشکیل اسرائیل. چرا اسرائیل تشکیل شد؟ نمیدونم، در یهودی ها بودن، پولدارا بودن، دعوای اروپایی ها بود، فلان بود. ولی یکی از دلایل اصلی برای تشکیل اسرائیل این بود که انگلیسی ها میگفتن ما اگر بخوایم از مناطق عربی خط لوله رو عبور بدیم از خلیج فارس تا حیفا تا مدیترانه، سر لوله باید در یه جایی نقطه امن برسه. حالا خط لوله رو میشه چیز کرد، ولی مهم مبدأ است و مقصد لوله. با عربا که خب بالاخره دم دستمونه، ولی اگه یه موقع یه مسئله در حاشیه مدیترانه شد چه بکنیم؟ خب نه، خیلی خوب، ما میاییم در اینجا در این نقطه یه عده از یهودی ها رو تقویت میکنیم، یه دولتی درست میکنیم زیر نظر خودمون، این خط لوله ما رو اینا مراقبت میکنیم. این البته این مطلب رو من هیچ جایی ندیدم، با توجه به استنباط خودم و استدلال خودم دارم خدمت دوستان عرض میکنم که با توجه به دلایلی که برای پیدایش اسرائیل مطرح میکنم، این هم از جمله عوامل قوی هست از نظر اقتصادی که میتونه دلایل پیدایش اسرائیل رو توجیه بکنه. که البته بعد میدونید اسرائیلی ها منافعشون تغییر کرد، دیدن که انگلستان در قضیه جنگ دوم پاش میلنگه. در جنگ دوم احتیاج به عرب ها داشت، به نیروهای عرب داشت، به مناطق عربی داشت، با اسرائیلی ها برخورد کرد. اسرائیلی ها خط عوض کردن، رفتن طرف شوروی و دولت آمریکا. و اینجا بود که رقابت سبب شد باز صحنه معادلات منطقه به هم بریزه. انگلستانی که اسرائیل به وجود آورده بود خودش مجبور بشه در مقابل اسرائیلیا قرار بگیره، و اسرائیلیایی که می‌دیدن این مادرشون و این پدر تعمیدیشونه به قول معروف، ولی باز دیگه ناچار شدن با دولت انگلستان درگیر بشن. و این هم یه سلسله مسائلی است که مربوط به خاورمیانه عربی است. من خدمت دوستان عرض کنم مسئله دیگه این بود که ایالت موصل و آناتولی و اینها رو که در ترکیه و در عراق اینها بود، طبق این توافق قرار شد دولت فرانسه از عهدنامه ساندرمو دست برداره و اینها رو به طور کامل در اختیار دولت انگلستان قرار بده. خب به این ترتیب دولت انگلیس اینور که ایران رو داشت، عرض کردم اومده بود یه قرارداد بسته بود به اسم دارسی، 4/5 خاک ایران کلا زیر نظرش بود. پلیس جنوب داشت، جنوب که در اختیارش بود. در جنگ اول هم که شروع شد به بهانه حفظ چاهای نفتی جنوب ایران، خط لوله نفتی پالایشگاه آبادان که 1912 تأسیس شده بود، دو سال قبل جنگ اومد نیرو پیاده کرد، سرباز هندی و انگلیسی رو ریخت تو ایران و ایران رو در اختیار گرفت. از اون برم دولت عراق تحت کنترل آقا اومد. به طور طبیعی وقتی کنترل عراق رو داشت، در کویت هم که خیمه خرگاه داشت، خلیج فارس از اول محل دزدان دریایی انگلستان بود دیگه، از اون برم یه بخشی از عربستان رو گرفته بود، یمن هم که نواحی اطراف دریای سرخ در اختیارش بود، همینجوری مصر هم که کانال سوئز در اختیارش بود. یه زنجیره‌ای رو ما می‌بینیم که همچنان ادامه پیدا می‌کنه تا میرسه به دریای مدیترانه و قدرت و نفوذ دولت انگلستان رو داره. در تمام این بحثایی که مطرح شد در کنفرانس سان رمو و قضایای مربوط به تقسیم نفت عراق، یه دفعه آمریکایی‌ها بلند شدند. آمریکایی‌ها در جنگ اول و در جنگ دوم هیچ ضرری رو نمی‌بینن. در جنگ شرکت می‌کنن، سود کلان می‌برن. قدرت نظامی، قدرت اقتصادی محسوب میشه. در این زمان ویلسون بود. ویلسون بعد از کنفرانسی که در پاریس و اینا اتفاق افتاد، سیاست درهای باز رو هم اعلام کرده بود. معتقد بود که بعد از جنگ تریاک و اینا، نمیدونم در چین و اینها مسائل مطرح شد که رقابت‌های انحصاری که الان خدمتتون عرض کردم، استعمار نباید، دولت‌های اروپایی نباید بیان در سطح دنیا مناطق رو در اقلیم خودشون بدونن، در انحصار خودشون بدونن. اگر ایران هست، دولت فرانسه، دولت انگلستان، دولت آمریکا بتونن با هم سهمی ببرن، درش باز کن. اگر مثلا روغن چراغ میخواد، هر کی میخواد بذار بخره. اگر نمیدونم دیوار میخواد بخره، بذار هر کی میخواد. در باید باز باشه. البته این قبل از این، بعد از اون اصل اساسی سیاست آمریکاست که در رابطه با دکترین مونرو اعلام شد آمریکایی اول اومدن در سیاست‌های خارجی گفتن که آمریکای لاتین مال ماست، قاره آمریکا مال آمریکایی‌ها، اروپا هم مال اروپایی‌ها، هر کی پاشو بذاره اینجا قلم می‌کنه. درگیر شدن با اسپانیا و کشورهای دیگه، اینا رو بیرون کردن. بعد که خیالشون در 22 کشور آمریکای لاتین راحت شد، بعد گفتن آ سیاست درای باز، به خصوص در سطح منطقه خاورمیانه و در ایران و در مناطق عربی که بوی نفت دیگه مشام رو پر کرده بود. و همین ها بودن که یه مقدار زیاد درگیر شدن. کنفرانس صلح پاریس که تشکیل میشه، ایران شرکت میکنه درش، میدونی که 1918-19 همه کشورها رفتن، کردها رفته بودن که آقا یه کشور ما بدید، یهودی ها رفتن بودن آقا یه کشور ما بدید، ارامنه‌ای که کشور تشکیل دادن در همین منطقه خاورمیانه رفتن در کنفرانس صلح، ولی بنا به سیاست‌های استعماری بعضیا مقبول افتاد، گفتن خیلی خوب از یهودی‌ها حمایت می‌کنن چون انگلیسی‌ها حمایت می‌کردن. ارامنه رو جناب استالین سرکوب کرد و بیچاره رو زد و داغون کرد. اون دولت نیمچه دولتی هم که داشتن از بین رفت، یه بخششون رفت تو عثمانی ترکیه، یه بخش هم رفت زیر بلیط دولت شوروی. اونم که رفت. کردان خب به قول معروف مرغی بودن که هم در روسی هم در ازا سرشون رو بریدن و چون سیاست های منطقه اختزام نمی کرد تحویلشون نگرفتن. ایران دعوا داشت با دولت انگلستان، بلند شد کازگوزار یه در هیئت فرستاد برو برید اونجا، آه دولت انگلیس با ما قرارداد بسته 16% از منافع شرکت رو به ما بده، نمیده، با پول ما رفته در تمام دنیا کمپانی درست کرده سودشی به ما نمیده، شرکت کشیرانی درست کرده به ما نمیده، در ایران لشکرکشی کرده دخالت کرده. اون آقای لورد کورزون که خیانت‌های بسیاری به ملت‌های منطقه کرد اومد جلوی هیئت ایرانی گیر. آقا با کی دعوا دارید؟ گفتن بابا ما در جنگ بودیم. گفت آقا کجا در جنگ اول بودید؟ خب بالاخره سربازای شما عثمانی ریخته بود غرب ایران غارت می‌کرد، نیروهای عرض می‌شد آلمانی اومده بود در خوزستان خرابکاری می‌کرد، نیروهای انگلستان هم اومده بخشی از جنوب ایران رو اشغال کرد، واسه ما در جنگ بودیم. گفت نه آقا شما بی‌طرف بودید. خب واسه این دعوا سر چی بوده؟ گفت دعوای من با شما مستقله، شما بذارید برید. و با نهایت خفت و خاری هیئت نمایندگی ایران رو از کنفرانس صلح پاریس بیرون کردن. اونا هم دنبشون رو گذاشتن رو کلشون رو برگشتن ایران. و آقای انگلستان باز خسارت ما رو نداد در این داستان. در همین قضایایی که اینجا مطرح میشه آمریکایی‌ها یهو داد فریاد درآوردن. بابا این چه بساطیه شما در دنیا راه انداختید؟ سیاست درهای باز، ما دنبال منافع خودمون هستیم، این کارهایی که شما دارید میکنید اختزام نمیکنه. یه کلک دیگه هم شرکت‌های نفتی زدن در اینجا که بعدها هم مکرر تکرار شده، باز خدمتتون عرض خواهم کرد. اومدن اعلام کردن ایداد و بیداد نفت آمریکا داره تموم میشه، دولت انگلستان اومده داره نفت دنیا رو انحصار میکنه، میخواد دولتی مثل دولت آمریکا رو که این همه خدمت کرده به اروپایی در جنگ بر اثر کاهش نفت از بین رفتن منابع نفتی داخل آمریکا تضعیف بکنه. ای مردم آمریکا به هوش باشید، انحصار نفت منطقه خاورمیانه رفت در اختیار دولت انگلیس، باید وزارت خارجه اینجوری کنه، رئیس جمهور باید اینجوری برخورد کنه، بزنید و درگیر بشید. خلاص این تبلیغاتی که شد یه مقدار زیادی کمپانی ها هم درش دخالت داشتن، کمپانی استاندارد و کسان دیگه نیوجرسی و اینها هم عنوان کردن که بابا اگر دولت آمریکا نفت به فرانسه نرسونده بود، بنا به تعبیر کلمانسو صدر اعظم وقت فرانسه و خود انگلیسی‌ها که آلمانیا داشتن شکستشون میدادن، نفت هم نداشتن، یه قطره نفت نداشتن، دولت آمریکا هم دخالت نمی‌کرد. کمپانی‌ها برای اینکه یه مقدار چشم زر بگیرن از کمپانی‌های نفتی انگلیس فرانسه نمی‌خواستن نفت بره، می‌خواستن شکست بخوره دولت فرانسه. آخرین تلگراف زد، یه تلگراف معروفی است در تاریخ روابط بین الملل هست که در اونجا گفت امروز ارزش یک قطره نفت مساوی با یک قطره خون اروپایی است و اگر شما نفت رو به ما نرسونید بعید نیست که دولت‌های متفقین شکست بخورن و از بین برن و تحریم کردن کمپانی‌های نفتی آمریکایی و اجازه نمیدن نفت بیاد، که بالاخره ویلسون ناچار شد دستور داد صریحا و نفتکش‌های آمریکایی حرکت کردن به طرف انگلستان و فرانسه و این دو تا دولت رو نجات دادن. و نفت این همه اهمیت داره در این دوران و مردم ما خوابن نمیدونن نفت یعنی چی. مذاکرات مجلسش رو نگاه میکنی، مذاکرات دولتش رو نگاه میکنی، برخورد ملت رو نگاه میکنی، نفتیه دیگه، حالا باشه نباشه زیاد اهمیتی نداره. و این اندیشه تا سالهای سال ادامه داره و ما هنوزم که هنوزه نمیدونیم نفت یعنی چی. این رو برای اینکه غرب الغا کرده و خودمونم روی بعضی از مسائل پذیرفتیم، خب نفت دیگه، نفت یعنی روغن چراغ، ولی نمیدونه نفت یعنی تمام تمدن غرب، نفت یعنی تمام تکنولوژی غرب. نفت رو شما الان اگر قطع بکنی، اروپا بر میگرده به 300 سال قبل، ژاپن تمام مسائلش میخوابه و خوابیدن مسئله نیست، تمام نظام و سیستم به هم میخوره، اختلال ایجاد میشه و ایجاد اختلال یک ساعت دو ساعت برای بعد 10 سال 5 سال کار بکنه تا دوباره جبرانش کنه. و این است که ما هنوز نتونستیم واقعا به اهمیت نفت پی ببریم، ولی من خودشون میدونن. برای همین است این همه جنگ و درگیری و نزاع و جنگ اول و جنگ دوم سر چی بوده؟ آلمانی زور میزد بیاد نفت خوزستان رو بگیره، لشکر کشید و میومد، نتونست. جنگ دوم سر چی بود؟ جنگ دوم میگفت از اون طرف از روسیه بیایم نفت قفقاز و باکو رو بگیریم، از این طرف از طرف مصر و خاورمیانه بیایم نفت ایران و عراق رو بگیریم. اینی که بستیم میتونیم انگلستان رو شکست بدیم، میتونیم آلمان رو شکست، میتونیم فرانسه رو شکست و روسیه رو از بین ببریم، ولی خب دیدن داره اوضاع به هم میخوره، به هر حال اومدن. پس بنابراین قضیه نفت در جنگ اول و در جنگ دوم و در سرنوشت حیاتی این کشورها عامل اساسی مؤثر و تعیین کننده در روابط بین المللی میشه. به هر تقدیر درگیری ها بالا گرفت، در داخل سنای آمریکا، کنگره آمریکا، وزارت خارجه آمریکا اعلامیه داد رسما و مجلس وزارت خارجه رو مأمور کرد که روی این قضیه کار بکنه. وزارت خارجه آمریکا اومد یه اعلامیه داد که بله، ما الان می‌بینیم که سیاست بریتانیا اینه که بیاد دست ملت آمریکا رو و مردم اروپا رو به خصوص از سطح نفت خاورمیانه قطع بکنه و این کاری که انجام داده دلایلی هم ما داریم، براهینی هم داریم. خب شرکت نفت ایران انگلیس که خصوصی بوده اومده سهامش خریده، نفت عراق رو سهامش رو خریده، در ترکیه داره اقدامات میکنه، در فلسطین و در جاهای دیگه در عربستان، و این کار به هر حال مخالف با سیاست درهای باز، محدودیت برای خارجی هاست، برای آمریکایی هاست، دست آمریکا و نیروهای اروپایی رو بسته. این اگر راست میگه باید بیاد این کمپانی ها رو سهامشون رو به ملت‌های دیگه اروپا به خصوص به آمریکا هم بده. به این ترتیب انگلیسی‌ها دیدن که نه، مثل اینکه اوضاع خیلی دیگه داره سخت میشه، فشار از همه جانب هست. این بود که ناچار تسلیم شدن، یه نماینده‌ای فرستادن برای مذاکره به داخل آمریکا و صحبت‌هایی که صورت گرفت قرار شد که 1/4 25% از سهام شرکت نفت ترکیه رو که عمدتاً نفت عراق بود بدن به دولت انگلستان، به دولت آمریکا. و همچنین در رابطه با نفت ایران هم توافق کردن که بخشی از منابع رو در اختیار دولت آمریکا قرار بدن. البته ایرانیا در این زمان یه سر صدا میکنن، یه داد فریاد میکنن که بابا نفت عراق، کمپانی نفت ترکیه و جای دیگه اگر هست، این مال انگلستان نیست که داره 1/4 میده به آمریکایی‌ها. طبق قرارداد دارسی قرار شده بود اگر دارسی اومد شرکت نفت زد، شرکت های تابعه درست کرد، مثلا در هر جایی 16% از اون سهامش مالین باشه، به علاوه مقداری که از سرمایه شرکت نفت ایران درست کرده و گذاشته در اونجا، مثلا الان 100 تومن شرکت نفت ایران انگلیس سرمایهش، 20 تومنش رو میاد میره در شرکت نفت عراق چکار میکنه؟ سرمایه گذاری میکنه. این 20 تومن فردا بشه دوباره 150 تومن، این 150 تومن یه 16% طبق قرارداد باید به ایران میرسید، یکم از اون 20 تومن اولیه که شده 150 تومن، باز یه بخشی از سهامش مال ایران بود طبق قرارداد، باید از هر دو طرف سود میبرد. در حالی که نه تنها این سود رو نمیداد، نه تنها اون سهم امتیازی ما رو نمیداد، بلکه اومده بود یک چهارمش هم بخشیده به دولت آمریکا. چه سر صدای مختصری در ایران بلند شد و که البته ادامه پیدا کرد، در زمان رضاخان بود، سرانجام زمینه را آماده کرد برای اینکه قرارداد جدید با دولت انگلستان بسته بشه. ولی انگلیسی هم به لطایف الحیل حتی اینی که قبول نداشتن چی گاهی اون 16% رو هم نمیدادن. یه روز اومدن 500,000، یه سال برای یه سال نفت میبرد 400,000 لیره میداد، یه سال نفت میبرد 300,000 لیره میداد، یه سال نقد می‌برد مثلا حد اکثر مبلغی که زد 1,000,000 لیره بود که تازه اونم به انواع کلک‌ها از دولت ایران جدا می‌کرد و می‌گرفت. این مسائلی بود که در رابطه با عثمانی ما داشتیم. به این ترتیب عثمانی هم تجزیه شد. نقش آمریکا رو ما در رابطه با عثمانی مورد بررسی قرار دادیم. پس به طور خلاصه آمریکا از جمله کشورهایی است که تمام زورش رو میزده قبل از تجزیه امپراتوری و بعد از تجزیه امپراتوری که منافع خودش رو حفظ کنه. عثمانی ها هم امپراتوری عثمانی سیاستمدارانش علاقمند بودن برای اینکه نیروی دیگری وارد عرصه بین المللی بشه، صحنه بین المللی منطقه بشه، از نیروهای آمریکایی بهره برداری بکنن، از اینها استفاده بکنن و این کار رو هم کردن و تقریبا منافعی رو در حدود امکان بهشون رسید که آخر سر بعد از تجزیه امپراتوری که قضایای عراق هنوز مطرح نشده بود، چون عراق 1920 به وجود اومد، 1/4 از نفت این کشور رو در اختیار کمپانی خودشون گرفت. بحث دیگه ای که ما داریم در رابطه با عراق، خب دنباله همین بحثه. 1920 آقای فیصل رو جالب توجه که اومدن از استنادهای فقهی اهل سنت هم استفاده کردن. حالا اکثریت مردم عراق شیعه بودن، اومدن گفتن ما بر اساس اجماع یه دموکراسی را انداختیم، انتخابات شده، بر اساس اجماع ملک فیصل رو به خلافت رسوند، به پادشاهی رسوند. این در تبلیغات بود، در حالی که اکثریت مردم در اینجا ساکت بودن به قول بعضی از نویسندگان و صدایی هم به هر حال نبود دیگه. در این مسئله یکی از نویسندگان مصری است به اسم علی عبدالرزاق، احتمالاً اسمش شنیدید، که نظریاتی در باب دولت و حکومت در اسلام داره. البته از علمای الازهر بود، اونتا به واسطه نوشتن دوست کتاب این رو تکفیرش کردن و از الازهر بیرون کردن. عمده نظرش این است که در اسلام باید بین شکل حکومت و آیین حکومت تفاوت بذاریم. شکل حکومت یعنی چی؟ یعنی پادشاهی، سلطنت، خلافت، جمهوری، اینا این شکل حکومت. ولی قانون اساسی و قانون معیارهای ارزشی همونی که اسلام میگه. میگه در اسلام شما ندارید، در قرآن، در سنت، در احادیث، در هیچ جایی که بیاد بگه که مثلا شکل حکومت خلافت حتما باشه. یا فرض کنید شکل حکومت حتما جمهوری باشه. یا فرض کنید که پادشاهی یا چیز دیگه باشه. اما میگه هر حکومتی که میاد روی کار باید بیاد قوانین اسلامی رو رعایت بکنه. حالا شکلش رو زیاد توجه نکن. در همین جا میاد بحث اجماع رو مطرح میکنه که اجماع هم به طور کامل در تاریخ اسلام صورت نگرفته و چون اجماع صورت نگرفته یه دوی اومدن گفتن حالا در دوران خلفای راشدین بعضی از خلفای دیگه اجماع بوده، ولی این اجماع هم درست نیست. همینجا اشاره میکنه انگلیسی‌ها هم از جمله کسانی هستند که میگن حکومت عراق رو بر اساس اجماع ما تشکیل دادیم، در حالی که اکثریت مردم عراق ساکت بودن، اصلا صداشون در نمیاد. این چه اجماعی که هیچ کس اظهار نظر نکرد؟ حتما مثل همون اجماعی بوده که در طول تاریخ اسلام بود. بعد طریق این داستان رو مطرح میکنه و البته خلافت رو هم تقریبا نفی میکنه. میگه اکثریت ستمایی که به مسلمان ها رسیده و علت اینکه رشد نکرده علوم سیاسی در کشورهای اسلامی و سیاست اساساً به نسبت غرب عقب مونده است، به خاطر شکل حکومت در داخل جوامع اسلامی، نه به خاطر ماهیت حکومت و اون اصول ارزش ها. میگه شکل منطبق با قوانین نیست، شکل و ابزار رو باید با اون هماهنگ کنه. به هر تقدیر این دولت تشکیل شد. مونده بودن کیو بیارن؟ یه شریف حسینی بود در قضایای عربستان دایه داشت، میگه من از نوادگان امام حسین هستم و بالاخره نسبم به پیغمبر میرسه و از این حرفا. یه بابای دیگه بود ابن سعود، اونم در نواحی حجاز برای خودش علم کتلی را انداخته، اونم داشت برای خودش کار میکرد. شریف حسین کسی بود که با انگلیسی ها سعی میکرد در تماس باشه، با آلمانی هم در تماس بود. در طول جنگ هم چون به این نیاز داشتن، این چوب دو سرطلا بود، جاست دو جانبه بود، از هر طرف استفاده میکرد. انگلیسی هم خود میدن احتیاج بهش دارن، بهش وعده دارن بابا تو رو ما شاه عرب میکنیم، سلطان و سلاطین میکنیم، همه عربا رو میدیم به تو، بیا با ما همکاری کن. بعد که جنگ تموم شد سیاست ها تغییر کرد، گفتن خب آقا چی شرفی چه کشی هست، ما همچنان حرفی نزدن، سلطان عرب خبری نیست. این هم افتاد این ور اون ور، دید نه خیر آقا تحویلش نمیدیم. آخر سر درگیرش هم شد و بعد کمک هم نکردن، ابن سعود هم زد و این لطپار کرد، از عربستان بیرونش کرد. پسرش اومد رفت سوریه، گفت که خیلی خب ما در اینجا اقلا یه پادشاهی درست کنیم. فرانسوی ها میدونستن این عامل انگلیسه، پسرش ملک فیصل بود، پسر همین حسین. اومدن دو نیروهای جمع کردن این بابا رو فرقه دارن. البته رفت رو اردن، عبدالله برادر فیصل پسر حسین اونجا یه امپراتوری تشکیل داد، دولتی تشکیل داد که البته نواحی کرانه غربی درش نبود، اردن شرقی بود در واقع. و بعد از اینکه جنگ شد و تجزیه شد قضایای مربوط به فلسطین، یه بخشی از کرانه غربی هم اومد چسبید به اردن که بعد در قضای جنگ 67-73 از نظر نظامی نه دست دادن، کنترل سیاسیش مون، ولی از نظر نظامی تحت کنترل دولت اسرائیل قرار گرفت. برتری خب ملک عبدالله پسر اون حسین بود. اون فیصل که رفته و سوریه، دولت فرانسه اینو بیرونش کرد، بیختند و پنبهش زدن اومد بیرون. اومد بیرون دنبال یه پادشاهی منطقه میگشت، آقا پادشاه بشه. بلند شد رفت در عراق، خلاصه یه قیام و قعودی را انداختن، یه انتخاباتی را انداختن علکی و جنگی درگیری شد و به هر حال آقا شد سلطان عراق، ملک فیصل عراق. خب طبیعی بود، آدمی بود دست نشانده دولت انگلستان. اسمش هم این بود که از طریق اجماع و رأی گیری و رفراندوم و دموکراسی و انتخابات اومده آقا پادشاه شد. در حالی که نه عراقیه، نه مردم عراق نمی‌شناسن، تازه عراق با اون همه درگیری‌ها. خب کردها یه سر صدایی داشتن، شیعیان برای خودشون یه صدایی می‌کردن. اهل سنت یه جوری بودن، عرب‌ها با ترک‌ها نمی‌خوندن، ترک‌ها با کردها نمی‌خوندن، خلاصه درگیری زیاد بود. در این قضایا دولت‌های اروپایی هم خب دخالت می‌کردن. از جمله اینا آمریکا بود، به خصوص انگلستان بود، فرانسه که دیگه مسائلشو حس کرده بود و بیرون رفته بود. یه بحثی در اینجا صورت گرفت مجدداً در قضایای مربوط به انحصارها. شرکت نفت انگلیس که یه بخشی از سهام کمپانی رو داده بود در اختیار انگلستان، اومد گفت که آقا آیون کمپانی های انگلیسی آمریکایی، شما بیاید با ما توافق بکنید، مبادا به زیرکی با این حکومت های دست نشانده ما وارد کار بشید، وارد صحبت بشید، برای اینکه امتیاز بگیرید. ما نصف نفت عراق رو که داریم به شما میدیم، بیاید تعهد ببندید اگر هر کاری میکنید مشترک باشید. یه خطی هم کشیدن که تمام مستعمرات عربی امپراتوری عثمانی رو تقریبا در بر میگرفت، بجز این قسمت کویت و خانقین و اینها رو، افغانه و خانقین، که اون موقع خود انگلستان میگه اینو در اختیار داشت که بعد میدونید قبلا مال ما بود. بعد از توافقهایی که شد با دولت عثمانی و بعد با ترکیه، یه بخشی از این قسمت‌های غربی ما رو جدا کردن و رفت مناطق هم اتفاقا نفت داشت که یه بخشش اومد این بر نواحی قصر شیرین و نفخانه و اونجاهای دیگه، خاک سرخ، منطقه به اسم خاک سرخ بود. در این روابط اینا رو استثناء کرد، انگلستان گفت کویت اصلا مال منه، کسی سراغش نره. قسمت ایران هم که مربوط به قصر شیرین اون حوالی بود، اونا رو هم تقریبا در اختیار خودشون بود. یه قرارداد تحت عنوان قرارداد خط قرمز بسته شد. آمریکایی‌ها که اومدن یه مقداری از سهام عراق رو گرفتن، اول 7 شرکت بودن، بعد با همدیگه توافق‌هایی رو کردن شدن 2 شرکت. اینها به صورت مجتمع انگلیس و آمریکا در سال 1932 یه قراردادی رو با عراق بستن برای استخراج، اکتشاف، تولید و فروش نفت این کشور که تا 1952 تقریبا بر جای خودش بود و اینا غارت میکردن. البته تا سال 1970 ملی نشده بود هنوز نفت عراق. بعد یه تعداد امتیازات دیگه در این رابطه گرفتن شرکت‌های آمریکایی و سعی کردن که در نواحی بصره و جاهای دیگه یه مقداری توسعه بدن مسائل خودشون. ولی تا قبل از ملی شدن هم آمریکا و هم انگلستان میلیاردها دلار سود بردن و بخش خیلی کمی از این سود رو به دولت عراق میدادن. از جمله اقداماتی که دولت عراق میکرد در رابطه با کمپانی‌های نفتی بود که هیچ اطلاعی نداشت. بارها شده بود نوری سعید که آدم قدرتمندی بود و دائم در داخل سیاست های انگلستان، خواسته بود بره در کرکوک ولی راش نداده بودن. این نمیدونست که مثلا چند تا دولت عراق خودش نمیدونست چند تا چاه نفت در کرکوک هست، در بصره هست، چه مقدار اینها تولید میکنن. به چه میزان تصفیه میکنن، به چه میزان به فروش میرسن. حتی در کتاب ها هست بعضی وقتا نور سعید کسان دیگه میخواستن ببینن چند چاهه یا چند چاه اضافه شده، سوار هلیکوپتر و هواپیما میشدن میرفتن اون بالا هی میگشتن عربوی دکلا شناسایی بکنن که آقا چند تا چاه. به این ترتیب کل قدرت منطقه در اختیار دولت انگلستان بود در عمل. یا در مورد ایران شما این کتاب خانه اسناد خانه سدان رو بخونید، کتاب تاریخی که ما در این دوران داریم، میبینیم که اکثرا قدرت نفوذ و کنترل سیاست ایران در اختیار نیروهایی است که با شرکت نفت در ارتباط، اکثرا با دولت انگلستانه که میتونه مسائل رو در داخل ایران حل و فصل کنه. و همین خاطر بود که این اندیشه را افتاد همه کار زیر سر انگلیس هاست، اقدامات رو میتونن انجام بدن. البته خب ضعف داخلی خود کشورها هم در این مسئله بود. تا اینکه عراق انقلاب شد 1958، سعی کردن محدود بکنن حوزه امتیاز نفتی رو، آرام آرام درگیر شدن. 1963 کودتای بعدی بود، 1968 کودتای بعدی بود. بعد از اینکه دار دسته راست بعثی تقریبا روی کار اومد، جناح البکر و صدام و اینها، اینا دیگه یه مقدار تندتر برخورد کردن. بعد با در ارتباطاتی که دولت عراق با شوروی برقرار کرد در 1970 تونستن نفت رو ملی بکنن، نفت عراق رو، و دست آمریکایی ها رو به صورت مستقیم از سر شاههای خودشون کوتاه بکنن و همچنین انگلستان. البته در این دوران تبع ملی شدن و مشارکت هست که این رو بعد من خدمت شما عرض میکنم. این قضیه عراق بود که از ابتدای تأسیس تا زمان کودتای 67 بعثی زیر نفوذ کنترل دولت آمریکا و انگلستانه، همه چیزش، سیاستش، اقتصادش، فرهنگش و مسائل دیگه. یک کشور دیگه این هست که در خاورمیانه اهمیت داره، عربستان. میشناسید، میدونید بالاخره تشکیلات تأسیسات داره، قدرتمنده، از نظر اقتصادی قدرتمنده، و این قدرت اقتصادی سبب شده که این عربستان رو در همه جا صاحب نام بکنه. در آفریقا اگر برید، عربستان داعیه توسعه اسلام داره. در دولت‌های اروپایی، در کشورهای اروپایی برید، عربستان کسی است که مدعی است داره اقدامات میکنه در جهت مثلا اسلام و منافع اعراب و هر چی از این هست. در کشورهای آسیایی، اونجایی که مسلمان نشین هست، سعی میکنه که ایدولوژی خودش رو، نظر خودش رو و اندیشه‌های خودش رو القا بکنه، بورسیه بده، حالا در مدینه، در مکه، جای دیگه، کسانی رو بیاره در اونجا درس بخونن، اقدامات بکنن، کمک‌های اقتصادی، سیاسی، غیره. یا مثلا در همین مناطق خود ما، در کشور خود ما، ممکنه بیاد کمک‌های اقتصادی انجام بده، مثلا مسجد بسازه یا فلان کار رو بکنه. اینها همش به خاطر این است که الان عربستان از این دلارهای نفتی در اختیار داره، از این دلارهای نفتی در جهت اجرای خواستهای خودش، اهداف خودش و سیاستهای خودش در سطح دنیا استفاده میکنه. و این معطوف به این نیست که بخواد وهابیت پیاده بکنه، برخلاف شهرتی که وجود داره. الان حکام عربستان وهابی نیستند، با استانداردی که وهابیت اولیه داشته. وهابیت اولیه شاید با خود عربستان درگیر باشه. اون کسانی که الان تحت عنوان اخوان شما میبینید در قیام مکه سال 79 اینا شرکت کردن، بعد چند روزی هم مسئله ایجاد کردن تا نیروهای فرانسوی و کسان دیگه اومدن اینا رو سرکوب کردن، اینها معتقدان اولیه و سرسخت و سفت و سخت آیین وهابیت هستند که با فهد و دار و دستش درگیرن. یه جریان دیگه ممکنه ملک عبدالله باشه که این هم یه مقدار بیشتری تمایلات مذهبی داره، تندتر هست، ولی با جناهای تقریبا روشن فکری که آیین وهابیت رو، خب اینا در رابطه با مشرکین، در رابطه با مشروبات، در رابطه با سیگار، وابستگی به غرب، مصرف و فلان فلان مسئله دارن. وهابیت تنها این نیست که بیاد با قبور برخورد کنه و این مسائل رو، خیلی از جزئیات هم هست که الان میتونه درگیر بشه سیاست های دولت های غربی رو با سیاست های عربستان، مسائل مصرفش رو و مسائل مختلف دیگر رو. و هنوز هم قدرتمندن این علمایی که هستن، وهابی شورای فتوا رو تشکیل میدن، اینا از یه قدرت زیادی برخوردارن در سطح جامعه عربستان، هرچند تمایلات سیاسیشون به این ور هست. و نیروهای اخوان در واقع در سطح جامعه بدوی، اونایی که دوروبر سلطان و تشکیلات نیستن، میچرخن. به این ترتیب عربستان در حال حاضر یک مقدار ایدئولوژی خاص داره، به کمک نیروی اقتصادی سعی میکنه در سطح دنیا پیاده بکنه. در یمن اگر شما میبینید که انقلابی میشه، در ظفار اگر سرصدایی میشه، در افغانستان اگر مسئله‌ای وجود داره، اگر در ایران سرصدایی به وجود میاد، اگر در هر کشور، در مصر سادات گرایشاتی رو انتخاب میکنه، سرنخ دولت عربستان رو شما دارید. عربستان دولت ضعیفی نیست الان. عربستان عنصری زینفوس، عربستان دولتی است قدرتمند. درست 9 میلیون 10 میلیون جمعیت داره. درست یک صحرای وسیع است و از نظر جغرافیایی شاید امکانات خاصی رو نداشته باشه، ولی تونسته به کمک این دلارهای نفتی و با تدبیر نسبتاً مناسبی که رهبرانش اتخاذ کردن در سطح کشورهای منطقه تبدیل به یک عامل قدرتمند بشه که باید ما در معادلاتمون، در مباحثاتمون به نکته توجه بکنیم. یه طرف نکوبیم خب عربستان حالا چی هست، چقدر مثلا جمعیت داره، چی داره. همین عربستان هرچند شاید تکنولوژی غرب باشه بخوابه، ولی الان میتونه گندم رو به حد خودکفایی برسونه و صادر بکنه، این کشورهای صادرکننده گندم باشه. و این حکایت از این داره. درسته دولت عربستان در رابطه با خواستهای آمریکا میاد پول کلانی رو میریزه در این سهاری برای اینکه بیان روی انرژی آفتاب کار بکنن، که اگر نفت تموم شد ببینن آقا از آفتاب چگونه میشه گرما گرفت، انرژی گرفت، برق گرفت. با اینها های بزرگ زدن به خرج خودشون، دانشمندان آمریکایی و اروپایی دارن کار میکنن. اومده در دریای سرخ و خلیج فارس کلی تشکیلات تجهیزات درست کرده برای اینکه ببینن از امواج آب چجوری میشه انرژی گرفت، چقدر میشه خرج کرد رو اتم و چیزهای دیگه. این اسراف تبذیرها داره. یه دفعه دستور میده آقا برید در قطب شمال چند تا کوه یخ ببندید، به این ناواه این هم بکش بکش بیارید، حالا تا فرض کنید به عربستان رسیده آب شده یا نشده. یه همچین کارهایی رو میکنه. یا مثلا میگن که ساختمونایی که ساخته بودن، بعضی از ساختمونا در همین قبل از انقلاب تو عربستان، بعضیش آسانسوراش مردون زمینه نبوده، ساختمونای بزرگی ساختن در ریاض و طایف و جای دیگه، خب برای ادارات اینها این رعایت نکردن جدا شدن زن و مرد رو. در آسانسور زن و مرد هم دیگر میزن، اومده کلی هزینه کرده، کل ساختمون ترک داده و به هم ریخته و داغون کرده برای اینکه آسانسورها رو مثلا دوتا بکنه. و یا سلسله مسائل دیگه ای که در سطح عربستان خودش سعی میکنه که انجام بده. حکام سعودی ممکنه که کارهای خلاف هم بکنن شاهزاده هاش، ولی در سطح داخلی در ملای عام اجازه نمیده خلاف صورت بگیره، زنای صورت بگیره، شرابی خورده بشه، یا مثلا یا برید بیرون، برید مثلا در بحرین، برید در اروپا، هر که سفرکاری میکنی در اونجاست. گاهی هم یه شاهزاده‌ای رو برای اینکه افکار اون رو جلب کنه میاد گردن میزنه، چون خودش رو مثلا خادم الحرمین میدونه و میگه که من بالاخره حاکم اسلامی ام و نمیدونم نماینده اسلام ام و باید اسلام رو در جهان هم توسعه بدم. این دولت با این سبک سیاق در ابتدای کار نبوده، بالاخره قدرتمند نبوده و آرام آرام وارد صحنه روابط بین الملل میشه. ورود عربستان به صحنه بین المللی رو دوستان باید از دهه 60 1960 بعد از روی کار اومدن ملک فیصل بدونن. ملک فیصل آدم سیاسی بود، آدم زرنگی بود و سعی کرد که عربستان رو تا حد زیادی قدرتمند کنه. از طرف دیگه پیدایش قدرت اقتصادی بود که به ملک ابن سعود کمک کرد در مجموع. البته میدونید فیصل آدمی بود که تا حد زیادی سعی میکرد منافع اسلامی و عربستان رو هم حفظ کنه. از کسانی بود که مخالف سرسخت اسرائیل بود و ترورش رو هم به همین مسئله ارتباط میداد که یکی از کسانی که در 1926 از همون گروه وهابی‌های تند پدرش کشته شده بود، آمریکایی‌ها تحریک کردند و اومد و 1975 فیصل رو به قتل رسوند، چون فیصل به صورت کامل خواهان آزادی قدس بود و فشار می آورد و سعی می کرد که از قدرت خودش استفاده بود و سعی کردن نیروهایی رو کار بیارن که تا حدی در جهت منافع غرب باشه. به هر تقدیر ما بحثمون در رابطه با عربستان بود. نفت عربستان مدت زیادی نیست که به دست اومده. در درگیری که در دهه 20 بود بین آقای شریف حسین و ابن سعود، دیگه منافع دولت انگلستان اقتضا نمی‌کرد از آقای شریف حسین حمایت کنه. شلک یه پولی میداد به ابن سعود، یه پولی میداد به شریف حسین، از ابن سعود هم تعهد گرفته بود که به شریف حسین حمله نکنه. وقتی کار از کار گذشت و دیگه منفعتی نداشت، پول ابن سعود رو نداد و چراغ سبز داد که آقا میتونی حمله کنی به شریف حسین. اونم حمله کرد، آقا اوضاع رو به هم ریخت و آرام آرام زمینه برای پیدایش یه عربستان نسبتاً واحد با یه دولت واحد فراهم شد. بعد از اینکه این قضیه فراهم شد، ابن سعود احتیاج به پول پیدا کرد. احتیاجی که به پول پیدا کرد، اومد دنبال یک سلسله مسائل، احساس کرد که احتمال داره مثلا نفتی باشه در منطقه عربستان و از طریق این بتونه اقدام بکنه. انگلیسی ها یه ماهانه میدادن بعد که اوضاع مالیشون به هم خورد و در دهه 20 آرام آرام این رو کم کردن، حتی بعد از شکست شریف حسین. یه فردی هست به اسم فرانک هولز، این مقاطع کار گوشت بوده، مسئول امور قضایی نیروهای انگلستان در منطقه بود، آدم مشکوکی. راه می افتاده، می اومده در ایران، در کویت، در بحرین، در امارات، در عربستان، جای دیگه با حکام وارد مذاکره می شده، امتیاز می گرفت. بعد می رفته سراغ انگلستان، انگلستان نمی خریده، می اومده می داده آمریکا. در کویت این داستان اتفاق می افتاده، در امارات این داستان اتفاق می افتاده، در بحرین هست. در عربستان هم همین مسئله تقریبا تعدد زیادی وجود داره. 1922 میاد یخی ابن سعود رو میگیره که آقا بیا یه امتیازی به ما بده، ما بریم حفاری بکن. میدونسته انگلیسی هم هست. ابن سعود موافقت میکنه و در یکی از مناطق میاد امتیاز نفتی رو به این آقای فرانک هولمز میده. این آقای فرانک هولمز هم میاد امتیاز رو دستش میگیره، میره سراغ انگلیسی ها که آقا ما یه امتیازی داریم، شما اگر رضایت دارید اینو بخرید. اینو قبول نمیکنن. بعد از گرفتن امتیاز هولز، 1923 درگیری شریف حسین و ابن سعود است، حسین تارمار میشه و از بین میره. این درگیری که تو مکه، چون شریف حسین در مکه بود دیگه، درگیری تو مکه اتفاق میفته، مسلمان دیگه از ترسون حج نمیرن، یا با اونجا جنگ و کشتار هر کی بره کشته میشه. در آمد ابن سعود کلا میاد پایین، یه امیدی داشت که سر سال حاجی ها از تمام دنیا بیان یه مبالغ اینجا پول خرج کنن و این پول ها رو بگیره و مورد استفاده بکنه. خب انگلیسی ها میگه که ما الان وضعمون خرابه، شما به ما پول بدید. انگلیسی ها پشت گوش میندازن. آمریکایی ها که منتظر بودن در قضیه فوری وارد صحنه میشن و میگن که آقا ما امتیاز میخوایم، اگر امتیاز شما بدید ما 10 میلیون دلار به شما پول میدیم. انگلیس که تا به حال توجه نمیکرد نسبت به مطلب، تا میبینه آمریکایی‌ها اومدن، هولمز هم حالا یه امتیازی رو گرفته، فوری نماینده رو میفرسته به داخل عربستان که برو با ابن سعود مذاکره بکن و ببین اوضاع چجوری هست. ابن سعود میگه که به انگلیسی آقا 100,000 لیره به ما بده طلا، ما فعلا امسال رو بگذرونیم، بعد هر شما میخواید ما اون رو انجام بدیم. انگلیسی‌ها میگن نه، زیادته، 100,000 لیره زیادته، اصلا 10,000 لیره. آمریکایی‌ها وسط رو میگیرن، میگن خیلی خوب، ما حاضرین 50,000 لیره به شما بدیم، نه اون 100,000 لیره، نه این 10,000 لیره، 50,000 لیره در قبال شما به ما امتیاز نفتی بدید. قبول میکنن که شرکت استاندارد رو میفرستن، اونم یه قرارداد میبنده که بیاد در رابطه با منابع نفتی در داخل عربستان یه مقداری اقدامات رو انجام بده. منتها این شرکت استاندارد کالیفرنیا یه مقدار محدودیت و مشکلاتی داشت، مثلا بازار استخراج رو که داره ولی برای توزیع وسایل کافی رو نداشت. این رو هم من خدمت دوستان عرض بکنم که در دهه 20 و 30 و 40 کمپانی‌های نفتی کارهای متعدد می‌کردن. یه عده‌ای فقط می‌اومدن خیمه خرگا می‌زدن، نفت در می‌بردن. بعضی از کمپانی‌های نفتی تخصصشون در حمل و صدور نفت بود. بعضی از کمپانی‌های نفتی تخصصشون در توزیع نفت بود. که اینها بعد هنوز هم الان هستن، مثلا در سطح اروپا و در جاهای مختلف دیگه پمپ بنزین ها رو در انحصار دارن، خطوط لوله نفتی رو، پالایشگاه ها رو، بعضی هاشون نفتکش های بزرگی دارن که این نفت رو برمی‌داره میبره. این هم خودش یه حالت انحصاری پیدا کرده، و از مسائل اساسیش در قضایه. این استاندارد اومد رفت در داخل آمریکا با بعضی از کمپانی‌های دیگه‌ای که صاحب قدرت توزیع کننده یه مسائل دیگه بودن، مثل تگزاکو یا کمپانی تگزاس، سهم شد. گفت من بخشی از سهم خودم رو میدم، نیمی از سهمی رو که در عربستان امتیازش گرفتم به شما میدم، 21 میلیون دلار میگیرم و این کارو کرده گرفت. در همین زمان این تگزاکو رفته بود در بحرین یه امتیاز نفتی گرفته بود. استاندارد در قبال 21 میلیون 50000 لیره خریده. اینو الان دوستان به خاطرشون باشه. امتیاز نفتی رو چند خریده؟ 50000 لیره طلا. اومده نصفی از این رو به یک کمپانی نفتی دیگه در آمریکا میده، 21 میلیون دلار گرفته همون زمان. خود عربام میدونن. خب صدایی هم در نمیاد. 21 میلیون دلار گرفته، در قبالش گفته نصف امتیاز خودتو در بحرین که گرفتی از نفت اونو به جاش به من بده. یه معامله خیلی ظاهرا کم سود است دیگه، در مقابل 50000 لیره 21 میلیون لیره. شما حسابشو بکن که این هنوز به نفت نرسیده و نمیدونه اونجا نفت هست و چایی هم سوراخ نکرده به نفت برسه، اون زمین اینقدر فروخته. سودها رو از این قضیه میشه محاسبه کرد. به هر حال اینا با هم دیگه متحد شدن، کمپانی تگزاکو با کالیفرنیا، یه اتحادیه به اسم کالتکس رو به وجود آوردن که اینها به صورت تدریجی آرام آرام قدرتمند شدن. شرکت نفت عربستان یا آرامکو رو به وجود آوردن که تا به امروز هم با وجودی که قدرت اصلی تولید ظاهرا دست دولت عربستان هست، ولی زمام امور توزیع و تصفیه و این قبیل مسائل رو در داخل آمریکا دارن. اساس قرارداد آرامکو در 1933 بسته شده که استاندارد کالیفرنیا تقریبا این رو تونست چند سال بعد مجددا تمدید کنه، حوزه جغرافیایی رو بسیار وسیع‌تر بکنه، با 4 تا شرکت هم بعداً شریک شده. این 4 تا شرکت که از قدرت‌های بزرگ نفتی دنیا و آمریکا هستن، هم یک شمی استاندارد آمریکا بوده، یکیش تگزاس بوده، تگزاس اویل، و یکی استاندارد نیوجرسی هست، و یکی هم سکونی موبیل که اینم از باز جمله کمپانی‌های نفتی است که صاحب قدرت شده در صحنه آمریکا. یه رقابتی تا قبل از جنگ اول همچنان میمونه در بین بین انگلستان و آمریکا برای گرفتن امتیازات نفتی، ولی بالاخره میخ آخر رو دولت آمریکا در صحنه عربستان میزنه. بعد از جنگ هم، جنگ اول هم، دولت انگلستان سعی کرد به طریقی وارد انگلستان بشه، ولی آمریکایی‌ها اجازه ندادن. روزولت برای اولین بار میاد با ابن سعود که در روی یک کشتی ملاقات میکنه و در همون جا هست که سعی میکنه که دولت عربستان رو دیگه کاملا به طرف خودش جلب و جذب کنه. یه مقدار هدایا یا یه مقدار دستی به سر گوش این آقا میکشه و سلطان عربستان از این به بعد به صورت کامل و چارنل در اختیار دولت آمریکا قرار میگیره و از اون به بعد هست که ما میبینیم سیاست‌های آمریکا در عربستان به صورت 100% و کامل اجرا میشه. پس بنابراین در مورد عربستان هم اگر بخوایم خلاصه بکنیم، دعوای اصلی رقابت‌های بین‌المللی در ابتدا به خاطر خود عرب‌ها بوده، انگلیسی‌ها سعی می‌کردن عرب‌ها رو در جنگ اول جای دیگه استفاده بکنن. بعد قضیه نفت مطرح شده، انگلیسی‌ها تسامح می‌کنن، تعلل می‌کنن، شاید دوچار نخبت شده بودن، حالا هر چیزی به فراموشی میفتن و عربستان رو از دست میدن. آمریکایی‌ها وارد صحنه میشن، با زیرکی و زرنگی خاص این مملکت رو در اختیار خودشون میگیرن. عربستان کشوری است که بیشترین تولید نفت رو الان در سطح منطقه داره، بیشترین ذخیره نفت رو داره، بزرگترین معادن فلزات گرانبها مثل طلا رو، مثل آهن رو، مثل مس و چیزهای دیگر رو باز در این کشور پیدا کردن که عیار طلای این کشور اینچنینی باز یه عیار بسیار قابل توجهی است و دائم ذخایر انبوه و هنگفتی رو در اینجا ما می‌بینیم که وجود دارد. عربستان قدرتی است در خاورمیانه، میتونه معادلات رو به هم بریزه، میتونه جلوی کمونیسم بس میجره، مقابله با کمونیسم در مقابل سیاست‌های مختلف بیسته. الان با ایران خوب میدون درگیره، در اوپک ما 1001 مسئله باش داریم و تا حد زیادی هم حل نشد. ممکنه که عربستان رو نادیده گرفت، ممکنه که بهش توجه نکرد، ممکنه که تغییرش کرد، ولی واقعا این رو دوستان عقیده شخص من این رو بدونن که یه قدرتیست، حالا یا حمایت‌های خارجی یا منابع داخلی خودش، به هر طریق کسی که بتونه عربستان رو به سمت خودش جلب بکنه در موازنه ها، در درگیری ها، در تعارض های نظامی و سیاسی مثل همون موازنه قوایی که برای عربستان عرض کردن، برگه برنده رو داره، وزنه برنده رو داره. شاید بشه حالا در قضیه ایران عراق نزدیکی عربستان رو به عراق یکی از عوامل قدرتمند بودن عراق و امتیازی برای عراق در صحنه بین المللی دونست. و زمانی که عربستان از طرف عراق کشیده بشه به این ور، عراق شاید ضربات بیشتری رو و کاملتری رو بخوره. که البته میدونید دولت شوروی هم این اواخر بعد از اومدن گورباچوف سعی کرده که باب دوستی و روابط رو با دولت عربستان برقرار کنه. عربستان یکی از مخالفین 100% کمونیسم. البته در روابط شوروی من خدمتتون عرض خواهم کرد، در زمان استالین تلاش شد، در زمان لنین و استالین روابط برقرار بشه، ولی بعد به هم خورد. این قضیه مونده بود تا حدود جنگ دوم. بعد از جنگ دوم بعضی از صحبت‌ها صورت گرفت، ولی باز روابط قطع شد تا به امروز که دولت عربستان سعی کرده تمام سیاست‌هاش رو بر علیه این گروه خدا نشناس با این توجیه، این گروه کافر و ملحد و مارکسیست به کار ببره و بر علیه اونا اقدام بکنه. حتی کشورهای عرب مثل کویت و امارات و اینا سعی کردن بیان بیرون از این خط و روابطی رو با دولت شوروی برقرار بکنن، به خصوص کویت و بعد امارات. مثلا شرکت هواپیمایی آیر فلوت همین دو سه سال اخیر بود که روابطش رو با کشورهای عربی برقرار کرد. ولی همه عرب‌ها هم متأثرند از فشارهای عربستان. سادات رو شما نگاه میکنید در غزه منطقه، اگر به طرف عربستان، به طرف آمریکا میره، گرایشش به طرف آمریکا رو دوستان دست کم نگیرن. عربستان هست که نماینده رو میفرسته و سادات رو گول میزنه، میگه آقا دیگه منافعی نداره، ما کمکت میکنیم، پول بهت میدیم، اینجوری هست اونجوری هست، آمریکایی‌ها چراغ سبز دادن و شما بیا گرایش رو عوض بکن. در سودان، در سومالی، در الجزایر، در اتیوپی، در هر جای دیگه سر صدایی از رقابت‌های بین‌المللی هست، عربستان پا داره و عربستان پایش را به نفع ابتدا غرب و بعد یک مقداری مسائل خصوصی خودش ممکن است که وارد بکنه. پس بنابراین یکی از دولت‌های قدرتمند در منطقه است. در کجا؟ با کی داره؟ عرضم حضور انوار شما، ببینید که مسئله عربستان یه مقدار حالا دوستان میدونن، در عربستان ما یه تعداد شیعه داریم، یه تعداد قضایای اهل سنت وهابیه که گرایشات تندتری دارن، بعضی از فرق حتی گروه کمونیست هم هست، ولی اونا رو شاید نشه جز جبهه آزادی بخش نمیدونم چه. مهمترینش که هم شیعیان بودن، یکی اون گروهای وهابی بودن، یکی حالا به تعبیری گروه های سنتگرا به رهبری عبدالله و گروه های روشنفکر مثلا به رهبری جناهای دیگه. صدری اینا رو میخواید بگید دیگه؟ نه، اون هم در همون مقوله من خدمتون عرض میکنم. ببینید از دار شجر نام خوب، بالاخره اینا تعداد زیادی بچه داشتن دیگه، همون ارتباطی که با خود ابن سعود پیدا میکنن، اون روابط اینا سعی کردن تنظیم میکنن. و مادرش کی بوده فرض کنید که پدرش چگونه بوده، عبدالله ممکنه وابسته به یه خانواده باشه، ولی به نظر من عبدالله اگر با فهد یه مقدار اختلاف داشته باشه یا گرایشات رو داشته باشه، این گرایشات تعارضات در صحنه سیاسی اینقدر اثر نمیذاره. ممکن بود یه زمان شیعیان بیان مسئله بشن، ممکن بود انقلاب اسلامی مسئله باشه. من خودم والا نظر خودم رو میگم، یه چشم‌اندازی وجود نداره در 10 سال آینده حداقل که یک ذره انقلاب اسلامی بتابه در صحنه عربستان و تمایلات باشه. حتی شیعیانی که بودن اوایل انقلاب به نفع ایران تظاهرات میکردن، بحثای میکردن و صحبتای میکردن، الان اون مسائل رو علل ظاهر ندارن. حتی از نظر مسئله رهبری شیعه، خب پاره ای از افراد ممکنه در اونجا مطرح شده باشن، تقویت بشن، کمک بشن. ما کسانی رو داریم از ایرانی‌ها به عنوان مرجع، شاید در مدینه نشسته، خب کاری میکنه در نجف هست، برخورد میکنه، در نتیجه رو شیعه ها زیاد نمیشه حساب. رو وهابیت هم که تا حد امکان نسعی کردن بعد از قضیه انقلاب یه تئوری رشد توسعه که مطرح شد، گفتن که یکی از دلایل انقلاب رشد ناهمگونه، رشد سریعه، و چون در ایران یک دفعه شاه با سرعت میخواست به تمدن بزرگ بره، مسائل اقتصادیش با مسائل فرهنگیش دچار گسیختگی شد. این گسیختگی سبب شد که بین جامعه شکاف بیفته و قضیه انقلاب رو وجود بیاره. حالا دولت‌های عربی که پولدار هستن و کشورهای دیگه اگر میخوان به سرنوشت ایران دچار نشن، باید این سطح بالای توسعه و رشد رو مهار بکنن و از این سرعت توسعه بکاهن در جنبه اقتصادی و در امور مذهبی و فرهنگی و نمیدونم اینجور چیزا هم سرمایه گذاری بکنن و قضیه رو حل بکنن. در نتیجه کشورهای عربی روی این مسئله دقیق شدن، دقت کردن. این مسائل داخلی سبب شد با این توجهات که انجام میدن نیروهای مخالف رو تا حد امکان مهار بکنن. مهار کردن نیروهای مخالف به طور طبیعی همراه بود با افزایش قدرت این حکومت، در عین اینکه خودش رو تقویت میکرد دشمن رو ضعیف میکرد، دشمن داخلی رو. البته در صحنه بین المللی ما مسئله داشتیم برای عربستان، میدونید ما گرایشاتی که وجود داشت، عبدالله با اسد ارتباط فامیلی داره، با عبدالله خانم با فامیلای اسد ازدواج کرده، خب گرایشاتی رو ممکنه به طرف اسد داشته باشه یا مسائل قذافی مطرح باشه. در داخل خود کشورهای منطقه موضع گیری که نسبت به عراق وجود داشت، شورای همکاری و اینها، یه تفاهم چندان نداشت. اما عربستان به تدریج به حالا حسن تصادف جان و همچنین فعلا حالا مسائل داخلی داخل منطقه رو من عرض میکنم، یه چشماندازی بود در سال 83 و 4 خود سال 62 و 3 مثلا در ایران که احتمال داره که در قضیه عراق این تشنج و درگیری بین گروه های عرب سرانجام زیاد بشه و انقلاب ایران و جنگ ایران و عراق و همین مسائل باعث درگیری خود عرب با هم دیگه بشه. این حرکت بود با وجودی که فکر میکردن که کنفرانس تعاون خلیج عربی تشکیل شده، ولی این تشکیلات و این تأسیسات خودش شکایت از تفرقه درونی میکنه و این امید وجود داشت که به هر حال اینا به جون همدیگه بیفت. اما با قضایایی که بعد از جنگ اتفاق افتاد و با قضیه قطعنامه اینها، الان عربها در واقع بهترین صورت اتحاد عربی رو دارن طی میکنن. شاید در 30-40 سال اخیر بی سابقه بوده این شکلی که در وحدت عرب به وجود اومد. قضای اردن رو همشون دست به یکی میکنن برای اینکه مسئله حل بشه. چرا؟ این تفاهم نسبی داره وجود، اون جامعه عربی که اینا میخواستن درست بکنن، اون اتحادیه عربی که درست بکنن، مجموعاً مسائل و قضایا به یک شکلی حرکت کرده که حتی گروه های تندروی عرب رو هم یه مقداری تلطیف کرده و در جرگه و در جریان وارد میکنه. یعنی به عبارت دیگه عربستان در سیاست های دراز مدتش موفق شده و تونسته به ترتیبی علاوه بر اینکه اون اختلافاتی رو که باعث تضعیف خودش میشد و جناح این میشد از بین ببره، و به علاوه نوعی رهبری رو در سطح جامعه عربی و در سطح منطقه به دست بیاره که به طور طبیعی این قضیه در روابط آتی با عراق مؤثر خواهد بود. یعنی ما اگر یه مقدار دقیق حالا نظر ظاهری بندازیم به مطلب، اگر عراق با این سبک سیاق بخواد بره جلو، اولی معارضش دولت عربستانه و دولت عربستان به طور طبیعی روی این مسئله کنجکاوه، دقت داره و نمیتونه اجازه بده. با وجود این ما اومدن در بصره فلان چیز کردن، نمایشگاه فلان گذاشتن، داره کمک میکنه، 4 میلیارد دلار داره برای فلان مطلب، گفته انرژی اتمی تو من میسازم به عنوان مثال. ولیکن این قضایا ممکن است در بعد اقتصادی باشه، ولی در بحث سیاسی نمیتونه بکنجه، چون عربستان با این همه تلاش که به کار برده تو این مرحله رسیده. اگر قرار بشه نیروی دیگری در مقابلش بایسته، این منافی با اون قضایای قبلی. پس چه باید بکنه؟ تلاش هایی که برای کودتا صورت میگیره، برای براندازی صدام صورت میگیره، میتونه به صورت غیر مستقیم با تحریکات با علایق عربستان همراه باشه. به هر حال جناح غالب، نه فرق نمیکنه. کسی که در آینده بخواد حکومت رو در عربستان داشته باشه، ناچار است رهبری رو هم از دست نده. در نتیجه در این قضیه ایران حداقل میتونه اگر دقت لازم رو به کار ببره ضمن تضعیف جناح عراق مسائل جناح خودش رو هم تا حدی، حالا این باز بحث برمیگرده به قضایای شرقی و غربی و سازشکاری و محافظه، من کاری به اون ندارم، ما فعلا هم تحلیل خودمون رو داریم، تو این نکته بره کار بکنه و معادله منطقه‌ای رو حداقل توازن منطقه رو اصلاح بکنه و درست بکنه. چون من بعید میدونم حالا با این اوضاع احوالی که هست و این ریزکاری ها حداقل آقای لاریجانی میاد گاهی وقتی یه تئوریای میده آدم نگاه میکنه خیلی ساده اندیشانه با قضیه، حالا شاید چیز باشه ولی نمیدونم، حالا لفظش به کار نبرین شما ضعف میکنید ولی دقیق نیست، ظریف نیست، با ظرافت خاص، با اطلاعات زیاد، با وجودی که اونها به هر حال اطلاعات زیادی دارن باید داشته باشن، ما حالا شرط کتاب میخونیم اینجا یه چیزی رو فرهم اون دیگه اخبار روز رو تلکس رو بولتن محرمانه رو مراکز مطالعاتی مختلف دنیا هر روز میاد خوراک لازم وجود داره، پس بنابراین تحلیل دقیق‌تر میتونه بده روی منافع درازمدت ما. نسکلا انشالله منافع ما حفظ بشه و دشمنان ایران رو ما هر روز ذلیل‌تر ببینیم و خوارتر ببینیم و عقب مونده‌تر ببینیم. البته علاقه ما این است که مسلمین هم تقویت بشن ولی در این حال هم باید دشمنان ما تضعیف بشن دیگه، حالا در هر جناحی و هر صنفی باشه. این است که این مطلب رو ما در زاویه‌های مختلف باید در نظر بگیریم. ولی عربستان رو فعلا نمیتونیم از بین ببریم. این یه نکته است. من نمیخوام بگم دستی را که نمیشود قطع کرد بوسید. ولی چند اگر ما نمیتونیم دستی رو قطع بکنیم با تلاش بی خودی هم به کار نبریم که قطعش بکنیم. این نکته رو من باز عرض میکنم. اون شعار معروفی است در عناصر ابن الوقت اپورتونیست، میگن که دستی رو که نمیتونی قطع کنی او رو ببوس. نه. حالا ضرورت هم نداره ببوسیمش. ولی میتونیم این دست رو به پنجه یک پنجه افکن قوی تر بندازیم که اون خوردش کنه. حالا چه کاری؟ حالا ما کنار نیستیم و نزاع رو از یک جنبه دیگر مورد معارضه و بررسی قرار میدیم. این نکته ایست که در مورد عربستان به هر حال وجود داره. ما چقدر وقت داریم آقای؟ بفرمایید. وقت تموم شد. موزش عراق علی ظاهر از نظر سیاست خالی خارق داخلی، من اینجور چیزایی که میشنوم حالا باز میگم اطلاعات ما شاید زیاد نباشه، صدام سعی کرده که افکار عمومی رو جلب بکنه و خب اقداماتی که انجام میده، مثلا چند وقتیش خبری بود که در عراق مرغ و گوجه فرنگی و چند چیز دیگه کم شده، قیمت رفت بود بالا، نیروهاشو به سرعت فرستاده در میادین این ورمر شبانه روز بیستید، هر کس اگر یک دینار بالاتر زد گرونتر خلاصه پنبهشو بزن، یا الان که فرصت پیدا کرده در منطقه کردستان شما میبینید که به سرعت سیاست تهجیر رو و عربی کردن کل منطقه رو، حالا دهات سوخته یا هر چیز دیگه اسمشو بذاره، داره به کار میبره. تمام تلاش ها در این جنبه است. مرگ‌های مشکوکی که داره صورت میگیره عمدتاً به خاطر این است که بعضی از جناح‌ها احتمالاً در غرب یا در منطقه تلاش میکنن برای اینکه افرادی رو بتراشن کودتاهایی رو صورت بدن. و صدام چون 40 سال در سیاست شوخی نیست، آدمی است با حزب کار کرده. آدمی که بدون حزب و بدون تشکیلات کار بکنه خب آدم شلوغ نیست، سنساریه. آدم منظم که کار تشکیلاتی کرده باشه، درجه باشه، به مرور ایام هم جا مونده باشه و نمرده باشه، خب این خیلی قویه. صدام از نظر تشکیلاتی و مدیریت آدم قویه. این رو از حق نباشه. در نتیجه هر کی سرش رو از میز بالاتر بیاره شمشیر پروندتش و این باز نقطه قوتش به خاطر اون درایت و استعدادی که داره در این جنبه هم قوی. منتها در قضایای بین المللی خب بدهکاری‌های زیادی داره، این خطراتی رو که ما الان داریم می‌بینیم و با توجه به اهدافی که داره احتمالاً دچار تضاد بشه. خب می‌خواد در عین اینکه رهبری رو بگیره اون قضایای جنگ رو حل بکنه، به مردمش چیزایی رو ثابت بکنه، از نظر روانی برای خودش مسائل رو حل بکنه، برای اینکه به رهبر بگه ما قدرتمندیم دیگه. اما طرح این که من قدرتمندم موجب تضعیفش خواهد شد و عدم طرح این که من قدرتمندم باز موجب تضعیف، یعنی یه چیز ظریفی است در مقاطع مختلف که بخواد شعارهایی رو مطرح کنه، برخوردهایی رو که میخواد عنوان بکنه، روابطی رو که با شرق میخواد داشته باشه، با غرب داشته باشه، با اروپا داشته باشه، با آمریکا، اینا هر کدومش از یک ظرافت های خاصی باید برخوردار بشه. در نتیجه یک سیاست پیچیده‌ای رو اقتضا میکنه که اگر زمان بهش بدن به احتمال زیاد این رو پیدا میکنه و میتونه تبدیل به یکی از سیاست‌های به قدرت‌های منطقه تبدیل، چون کسی دیگه این نفسکش در مقابلش نمیمونه و چون عرب هم هست در بین عرب ها حداقل این حالت رو داره. بسته به این است که حالا اینجا دیگه من فکر می‌کنم مهمترین نکته مسئله شانسه، تصادف، حالا قرینه پیدا بشه یا مثلا تقارن حوادث باعث بشه بمونه یا بره. ولی به احتمال زیاد غرب هم احساس خطر بکنه در یک جنبه های و بخواد حالا یا ضعیفش بکنه یا از بینش ببره. فکر نمی کنم که موضع عمومی قدرت های غربی، نه قدرت مثلا دولت ها، گروه های زینفوزی که وجود دارن از گروه های فراماسونری گرفته تا سوسیالیست ها و کسان دیگه، اونایی که در رأس امور غیر مستقیم هست، اونها احتمالا نظرشون بر این باشد که صدام برود، چون مسائل منطقه رو ممکنه تحت تأثیر قرار بده. ما در دهه های آینده هم، در دهه آینده هم نه، در 4-5 سال آینده مسائل نفت دستخوش یک سلسله تغییرات میشه با 1995 ببین کاهشی در عرضه هست، از مشاهد مسائل مختلف دیگه که باید برنامه‌ریزی کرد برای اون. و شما میدونید دیگه ریگان وقتی رو کار بود داره سال 2010 برنامه ریخته بود، چیزی که برای سال 2010 برنامه ریزه ناچار هستیم مسائل جزئی که یه موقع موی دماغش میشه اینها رو به فوریت حل بکن و اجازه ندید. و در اون سالها هم مسائل مربوط به دلاتون برنامه ها در ایران چاپ شد و ترجمه شد، اونها رو هم باید در نظر بگیره. بنابراین موازهی که میگیره باید یک موازه بسیار دقیق، اصولی، حساب شده و دقیق باشه، ولی خطرات عدیده صدام رو تهدید میکنه در داخل و در خارج که هر کدوم از اینها میتونه ضربه نهایی و اساسی رو بزنه. اما در ظاهر اینجور نیست که دولت‌های غربی بیان علنی بکنن بگن که خب ما حالا به خاطر اینکه با ایران درگیر هستیم عراق رو هم ما خنثاش بکنیم و مثلا بکنیم. اگر کاری هم بکنن در پرده خواهد در نمایشگاه شرکت میکنن، باهاش قرارداد می‌بندن، ولی سر فرصت هم برای اینکه موازنه منطقه حفظ بشه اقدامات خاص خودشون رو انجام خواهند داد. حالا با این گرایشات جدید سیاست خارجی ایران هم خوب اینا هم تعیین کننده است. حالا در چند ماه آینده باید منتظر بمونیم ببینیم که